الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. در بحث عوامر در فصل اول بحث از ماده امر یعنی الف و میم و را تمام شد. در فصل دوم بحث در صیغه امر، مراد از صیغه امر یعنی افعل و اون چه که در معنای افعل هست. در این فصل دوم راجع به این صحبت میشه، پیرامون صیغه افعل و اون چه که در معنای صیغه افعل هست از اسماء افعال. اولین مطلبی که دارن اصولیین گذشته برای صیغه افعل گفتن که ما در حدود 15 معنا دیدیم که صیغه افعل در اونها استعمال شده. افعل رو استعمال کردن در بحث و تحریک، استعمال کردن در تمنی و ترجی، استعمال کردن در تهدید، گفتن اعملوا ما شئتم آیه شریفه قرآن، به صیغه افعل در تهدید استعمال شده، یا در تسخیر کونوا قردة خاسئین. قدمای اصول دین گفتن که صیغه افعل در 15 معنا استعمال شده و از طرفی گفتن اجماع داریم بر اینکه این 15 معنا معنای حقیقی و موضوع له صیغه افعل نیست. آمدن در 4-5 معنا مسئله رو محدود کردن و بحث کردن که آیا نسبت به این 4-5 معنا صیغه افعل مشترک لفظیه یا مشترک معنویه یا در بعضی حقیقت و در بعضی مجاز. این بحث هایی بوده که در اصول قدما مطرح بوده. شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی اینچنین مطرح می کردن. مرحوم آخون می فرماین که به نظر ما صیغه افعل در هیچ کدام یک از این 15 معنا استعمال هم نشده. اون چرا که قدما میگوین صیغه افعل در او استعمال شده و بعد میان بحث میکنن که آیا این مستعمل و فی موضوع له هم هست یا نه، مرموهون میفرماین اصلا به نظر ما در هیچ کدام یک از این معانی یعنی در تهدید، تصفیه، تمنی، ترجی، تعجیز در هیچ کدام استعمال نشده. خب به مرحوم آخون عرض میکنیم پس مستعمل و فیه صیغه افعل چیه؟ میفرماین صیغه افعل یک معنا داره که همیشه در همون معنا استعمال میشه. و اون عبارت هست از طلب انشائی. هر جا هر متکلمی صیغه افعل را استعمال کرد، چه خداوند باشه چه غیر خدا باشه، این صیغه افعل موضوع له و مستعمل فیه او طلب انشائیه. یعنی با این صیغه یک مفهومی به نام طلب انشاء می شود. متکلمی که صیغه افعل را به کار می برد قصد می کند ایجاد مفهوم طلب به وسیله صیغه افعل. پس مستعمل فی و موضوع له عبارت از طلب انشائیه. منتها میگوین این طلب انشائی دوائی مختلفه داره. گاهی اوقات متکلم دائی بر این که صیغه افعل را استعمال کند، دائی همان طلب حقیقیه که متکلم داره. متکلم در عالم نفس خودش حقیقتاً طلب می کند تحقق این فعل را در عالم خارج. اینجا میگیم طلب حقیقی در نفس متکلم دائی می شود بر این که متکلم صیغه افعل را استعمال بکند. گاهی اوقات دائی تهدیده. متکلم در مقام تهدید مخاطبه. به دائی تهدید میاد انشاء می کند طلب را. میگوید اعملوا ما شئتم. گاهی به دائی تعجیزه. فأتوا بصورة من مثله، که دائی بر استعمال این صیغه عبارت از این است که متکلم در مقام تعجیز مخاطبه. پس نتیجه این میگیریم که صیغه افعل در هر جایی که استعمال بشود دارای یک معناست و اون عبارت است از طلب انشائی. اما دوائی و انگیزه برای استعمال این صیغه مختلفه. خب مرحوم آخوند می فرمایند که اونجایی که واضح می گوید اونجایی که متکلم صیغه افعل را به دائی طلب حقیقی استعمال کند، اونجایی که متکلم طلب حقیقی در نفسش داره، این استعمال استعمال حقیقیه. اما اونجایی که متکلم دائی تهدید یا تعجیز رو داره، این استعمال دیگه استعمال حقیقی نیست. از همین بیان میفرماین که به همین مناسبت بحث مستعمل فی و موضوع له در لعله و لیته و همزه استفهامیه که این هم باز در کلمات خداوند آمده هم غیر خدا، مرحوم آخوند می‌فرمایند این رو هم ما روشن بکنیم. می‌فرمایند این سیاق انشائیه مثل لیته یا لعله یا همزه استفهام، اینها هم همیشه استعمال میشن در یک معنای انشائی در لیته ازش تعبیر میکنیم به تمنی انشائی، در لعله ازش تعبیر میکنیم به ترجی انشائی، در استفهام ازش تعبیر میکنیم به استفهام انشائی. و نتیجه اینه هر جا کلمه لیته یا لعله استعمال بشه، چه در کلام خدا چه در کلام غیر خدا، در یک معنا استعمال میشه. لیته معناش تمنی انشائیه. یعنی چه تمنی انشائی؟ یعنی متکلم به وسیله لیته یک معنایی را و یک مفهومی را به نام تمنی انشاء کرد. خود تمنی انشائی، حالا اهم از این که در نفس متکلم تمنی حقیقی باشد یا نباشد، وقتی میگه لعله متکلم با لعله یک مفهومی را به نام ترجی انشاء می کند، اهم از این که این ترجی در نفس متکلم باشد یا نباشد، وقتی که متکلم همزه استفهام رو می آورد، با این همزه استفهام یک مفهومی را به نام استفهام انشاء می کند، میشه استفهام انشائی. اهم از این که این استفهام در نفس متکلم حقیقتاً باشه یا نباشه. مفهومه. ببینید عرض کردیم مرحوم آخون میگوید که ما برای وجود انشائی قائلیم که وجود انشائی خودش نوع من الوجود. این رو قبلا هم داشتیم. شما وقتی که میایید بیع رو انشاء میکنید، میگید بیع تو که، اونم میگه اشتری تو، بیع تو حاضر ما، اونم میگه اشتری تو. اینجا مفهومی به نام بیع انشاء میشود، یعنی این مفهوم نه وجود لفظیه، چون وجود لفظی بی این است که یک لافظی بگه بی، نه وجود کتبیه، وجود کتبی این است که این حروف رو انسان بنویسه، نه وجود ذهنیه، وجود ذهنی این است که من مفهوم بی را در ذهن خودم تصور بکنم، نه وجود خارجیه، چون ما به ازای خارجی نداره. پس چیه؟ گفتیم مرحوم آخون قائلن به این که وجود انشائی یک قسم پنجم از انواع وجوداته، نه ذهنیه، نه خارجیه، نه کسبیه و نه لفظی، بلکه نوعیست جدید از انواع وجود. می فرماین شما با لفظ میایید یک مفهومی را ایجاد میکنید، انشاء میکنید. اسم این مفهومی که به وسیله این لفظ ایجاد میشود میگذاریم وجود انشایی. اون وقت میفرمایند دلیته لعله، همزه استفهام، میفرمایند یک معنایی انشاء میشود، یا تمنی انشایی است، یا ترجی انشایی است، و یا استفهام انشایی. اگر این تمنی و ترجی از انسان صادر بشه، علاوه بر این که تمنی انشایی داریم، یک تمنی نفسانی هم داریم. اگر ترجی لعله از انسان صادر بشه، علاوه بر این که یک ترجی انشایی داریم، یک ترجی واقعی هم داریم. در استفهام وقتی با همزه استفهام سؤالی می کنیم، علاوه بر این که یک استفهام انشایی داریم، در نفس متکلم یک استفهام حقیقی هم موجوده. اما در خداوند تبارک و تعالی اینطور نیست. اگر خداوند می فرماید لعلکم تفلحون یا لعلکم تتقون، اینطور نیست که بگیم در ذات خداوند هم یک تمنی و ترجی وجود داره، برای اینکه در جای خودش ثابت شده تمنی و ترجی حقیقی، یعنی واقع تمنی و ترجی در اونجاییست که یک کسی عاجز از انجام یک کاریه، میاد تمنی میکنه یا ترجی میکنه. اما در خداوند عرض معنا نداره. در نتیجه پس میتونیم بگیم این لعلکم تفلحون که در قرآن آمده و در کلام خدا، این لعله استعمال شده در ترجی انشائی. ترجی انشائی که از خداوند محال نیست. اونی که از خداوند محاله ترجی واقعیه، چون ترجی واقعی ملازم با عجزه، اما ترجی انشائی اینچنین نیست. در همزه استفهامیه اف اصفاکم بالبنین، اونجایی که همزه استفهامیه اتعبدون مالا تنهتون، همزه استفهامیه در قرآن استعمال شده در همان استفهام انشائی. این استفهام انشائی هیچ خاصیتی هم نداره. حالا وجود خارجی و ذهنی و اینها یک آثاری هم برش مترتبه. این استفهام انشائی فقط ایجاد یک مفهوم به وسیله لفظ. خداوند استفهام انشائی میکنه، اما این استفهام انشائی اینطور نیست که یک استفهام حقیقی و واقعی هم در ذات خدا باشه، که او چون مستلزم جهله و اون در مورد خداوند محاله. بنابراین مرحوم آخون در اینجا اون چرا که شما در مقدی به عنوان معانی همزه استفهام ابن هشام در مغنی آمد بیان کرد، تمام اونها رو ابطال می کنند. می فرماین همزه استفهام در یک معنا استعمال میشه، همه جا، چه در خدا چه در غیر خدا، و اون هم در استفهام انشائیه. منتها اینی که در ادبیات خوندیم استفهام انکاری تقریری، می‌فرماید این انکار و تقریر از دوائی این استفهام هم. همونطوری که در صيغه امر گفتیم تهدید و تعجیب از دائره موضوع و لهو مستعمل و فیه خارجن، مربوط به دائی استعماله، اینجا هم مربوط به دائی استعماله. فصل دوم در اونچه که متعلق به صيغه امر، و در این فصل مباحثی هست. مبحث اول انه ربما یذکر لصیغه معان قد استعملت فیها، برای صیغه افعل معانی ذکر شده که استعمال شده صیغه در معانی. پس در این مراد از صیغه همان افعل و اون چه که در معنای افعل از اسماء افعال، اونها هم در این بحث داخلن. وقد ادى منها، شمرده شده از این معانی از ترجی. مثال ترجی همون مثال شعر امرؤ القیس، الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی. خب اونجا صیغه ام انجلی استعمال شده در تمنی یا در ترجی. دومی و سومی تهدیده، مثل این آیه شریفه اعمل و ماشیتون. خداوند به کفار میفرماید هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. این تهدیده که بالاخره جزای سختی در انتظار شماست. معنای چهارم انذار، قول تمتعو به کفر کن. تمتعو صیغه امر اهانت. گاهی اوقات صیغه امر در قرآن برای اهانت استعمال شده، اونجایی که کفاری که در دنیا مقامی داشتن عرض می شود که به عنوان سلاطین بودن، عزیز بودن، خداوند هم قیامت به اینها می فرماید زو انک انت العزیز، تو عزیز هستی. خب این زو در مقام اهانت، انک انت العزیز الکریم. احتقار گاهی اوقات برای کوچک شمردن هست. القوما انتم ملقون، در همون جریان موسا و عرض میکنم سحره فرعون هست. در تعجیز و فعتو به صورت من مثله، که فعتو صیغه امر در مقام این است که خداوند بیان کند عاجز بودن مردم از آوردن حتی یک سوره از مثل سوره های قرآن. تسخیر، کونو قرارتن خاسدین، به صورت بوزینه در بیایی که اونها اون چهره ظاهریشون عرض میکنن با این کونو تغییر پیدا کرد. الا غیر ظالم، تصویه اسبرو اولاد اسبرو اکوین کن فیکون، که اینها در معالم همه ذکر شده بود. عرض کردم که قدمای اصولیین میگفتن که صیغه ام در 15 معنا استعمال شده. هدایت المسترشدین رو ببینید، تمام 15 معنا رو ذکر کرده. کنارش یه اجماع هم گذاشته بودن که اجماع داریم بر این که این صیغه ام در این 15 معنا حقیقت
نیست.
اون وقت آمدن نزاع کردن در کدام حقیقی، در کدام مجازی مشترک لفظی قائل بشیم، مشترک معنوی قائل بشیم، بحثای زیادی دارن. مرحوم آخون میفرمد و هازا کما ترا، هازا یعنی اینی که صیغه امر در این معانی استعمال شده باشد، این کما تراست، یعنی همون طوریست که تو میبینی که باطل حرف غیر صحیحیه. جوایی رو الان توضیح میدیم، استعمال باز در تحدید نیست، فرق است. بگیم صیغه افعل در تحدید استعمال شده یا به دائی تحدید استعمال شده. مرحوم آخون یه صیغه افعل همه جا در یک معنا استعمال میشه و اون طلب انشائی، اون تا بعضی جاها دائیش طلب حقیقیه، بعضی از جاها دائیش طلب انشائیه، تحدیده که حالا یه توضیح میدیم. خب چرا کما ترا؟ می‌فرماید ضرورت ان صیغه مستعمل فی واحد منها، صیغه افعل در هیچ کدام یکی از این معانی استعمال نشده. و لم یستعمل الا فی انشاء الطلب، استعمال نشده مگر در این دو. یه مقدار عبارت مسامحه است، باید نشد طلب انشائی. مرادشون از انشاء طلب هم همون طلب انشائیه، استعمال نشده مگر در طلب انشائی. بگیم آقا با صیغه افعل چی شد؟ چه کردیم ما؟ بگیم با صیغه افعل مفهومی به نام طلب انشاء شد. الا ان دائی الی ذلک، دائی به این استعمال، کما یکون تارتن و البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی. گاهی اوقات افعل رو میگیم واقعا متکلم در عالم نفس خودش میخواد تحریک بکنن، میخواد مکلف را و مخاطب را تحریک کند به اینکه این فعل رو انجام بده. گاهی دائی اینه کما یکون تارتن، و اون دائی دست و تحریک به سوی مطلوب واقعی هست، یکون اخرى احد هذه الامور، گاهی یکی از این اموره، یعنی تهدید و تعجیز و اینها کما لا یکون. و سارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که میشه ادعا بشه ان تکون صیغه موضوعتن لانشاء طلب. بگیم صیغه افعل معنای حقیقیش انشاء طلب است، طلب انشائیه، به شرط اینکه دائی بحث حقیقی باشه. فی ما اذا کان بداء البعث و تحریک، اونجایی که دائی یعنی اونچه که انگیزه برای استعمال شده بحث و تحریک واقعی باشه. لا بداء آخر منها، یعنی من الدوائی، نه دائی دیگر باشه. و یکون و نتیجه این است که انشاء طلب بها، انشاء طلب به وسیله صیغه، بحثاً حقیقتاً، این حقیقتاً عنوان بحث رو داره، و انشاء وجوده ها تحدیداً انشاء طلب به وسیله صیغه، اون جایی که به دائی تحدیده یکون مجازا، این عنوان مجازی رو داره. یعنی میگیم اونجایی که طلب انشائی به دائی طلب حقیقیه استعمال حقیقیه، اونجایی که طلب انشائی به دائی تهدید یا تعجیز یا اینهاست این استعمال استعمال مجازیه. بله نه، مثل این است که در بحث معانی حرفیه خوندیم گفتیم بین من و ابتدا از نظر موضوع له و مستعمل و فی فرقی نیست، فرق در ناحیه یک شرطیست که واضح کرده. واضح گفتم من را به شرطی میتونی استعمال کنی که بخوای یک معنای غیر استقلالی ازش اراده کنی. اینجا همینطوره، صیغه افعل را واضح وضع کرده برای طلب انشایی به شرط این که متکلم طلب حقیقی هم داشته باشه. اما اگر متکلم طلبش حقیقی نبود، بلکه تهدید بود یا چیز دیگر، این استعمال در همین طلب انشایی هم مجازه. دقت کردی؟ موضوع له این است که ببینید مستعمل و فی رو اول روشن کنید. مستعمل و فی چه در اونجایی که استعمال حقیقیه چه در اونجایی که مجازیه، در همه جا مستعمل و فی صیغه افعل طلب انشایی. حالا موضوع له کدامه؟ این موضوع له اونجاییست که واضح شرط کرده، گفته اگر این طلب انشایی را در جایی که تو طلب حقیقی هم داری استعمال کردی، این جایی میشه استعمال حقیقی. پس موضوع له صیغه افعل استعمال صیغه افعل بدائی بحث حقیقیه، این میشه موضوع له. و هازا یعنی اینی که دوائی مختلفه و تهدید و اینها عنوان دایی رو هم غیر و کونه ها مستعملتن به تهدید و غیره، غیر از این است که ما بیه بگیم صیغه افعل در خود تهدید استعمال شده یا غیر تهدید، که اصولی های قبل می گفتن فلا تحفل افلت نکن، که فرق مهمی بین اون چه که ما گفتیم و اون چه که قبل از ما گفتن. ایقاظ به دنبال این بحث صیغه امر میان صیغه انشائیه دیگر رو هم روشن میکنن. لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغه الامر، اون چی که در صیغه امر ما ذکر کردیم جارن فی سایر صیغ الانشائیه، در سایر صیغ انشائیه. صیغه امر صیغه انشائی طلبیه، لیف و لعل و اینها صیغه انشائی غیر طلبیه. و کما یکون الداعی الی انشاء تمنی او ترجی او استفهام به صیغه ها، همانطوری که دایی به انشاء تمنی. عرض کردم مرحوم آخون میفرمد شما وقتی میگید لیتن، این لیتن ایجاد میکند مفهوم تمنی را، این میشه تمنی انشایی. لعله با این لفظ ایجاد میکنیم مفهوم ترجی را، میشه ترجی انشایی. با همزه استفهام ایجاد میکنیم استفهام را، میشه استفهام انشایی. و وقت دوائی در اینها مختلفه. گاهی انسان که داره میگه لیت الشباب لنا یعودو، علاوه بر این که تمنی انشایی داره، تمنی واقعی هم داره، ترجی واقعی هم داره، استفهام واقعی هم داره. کما یکون و داری به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام به سیر اینها خارتن دایی، هو بر اون دایی
ثبوت و هذه صفات حقیقتا، این صفات حقیقتا در نفس موجوده، یکون الدائی غیرها اخرى، یعنی طارتا اخرى دائی غیر از این صفات، یعنی لیتر رو میگیم اما در اونجا تمنی حقیقی نداریم، لعله رو میگیم اما ترجی حقیقی در واقع نیست. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیغها عنها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی، وجهی نداره که یک مفسر وقتی به کلام خداوند رسید بگه لیته و لعله و همزه استفهام در کلام خدا از اون معنای واقعی خودش منسلخ شده، وجهی نداره برای التزام به انسلاخ این سیه از معانی و استعمال این سیه در غیر معانی خودش اذا وقعت این سیه در کلام خداوند متعال. خب اونایی که ملتزم به انسلاخ میشن دلیلشون چیه؟ لازدحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی، این لازدحاله تعلیل برای التزامه. اونایی که ملتزم به انسلاخ شدن میگن آقا لیت و لعله در جاییست که عجز باشه، عجزم از خدا محاله، مما لازمه مثل این معانی، از اون معانی که لازمه او عجز یا جهله، و انه لا وجه له و وجهی نیست برای این التزام. این باز انه حرف تفسیری به اون فلا وجه للالتزامه یا تأکید برای او هست. مرحوم آخون بفرماید و انه لا وجه برای این التزام به انسلاخ. چرا؟ و ان المستحیل انما هو الحقیقی منها للانشائی الایقاعی، اون چه که در حق خداوند محاله حقیقی از این معانیه، یعنی تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، استفهام حقیقی، نه انشائی ایقایی. انشائی ایقایی چیه؟ الذی یکون به مجرد قصد حصولهی به صیغه، به مجرد این که انسان قصد کند حصول معنا را به سبب صیغه، این معنا ایجاد میشه. کما عرفتم، همانطور که معنای انشائی رو قبلا دانستی، و فی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هل ایقائی یل انشائی ایزن، در کلام خداوند متعال استعمال شده در معانی ایقائی انشائی ایزن، این همانطوری که در کلام غیر خدا وقتی یک انسان میگه لیت یا لعله یا همزه استفهام چطور در معانی انشائیه استعمال میشه، اینجا همینطوره. لال اظهار ثبوتها حقیقتا، نه این که خداوند بخواد اظهار کند ثبوت این معانی را حقیقتا، در بل امر آخر حسب و ما یقتضیه الحال، این امر آخر دائی، خداوند این سیغ انشائیه غیر طلبیه را استعمال می کند منتها در مورد خداوند به هیچ وجهی تمنی حقیقی معنا نداره، پس باید دائی دیگر باشه. این امر آخر یعنی دوائی دیگر که حسب و ما یقتضیه الحال، به حسب اون چیزی که حال اقتضا میکنه، من اظهار المحبه. خب میگن در این آیه لعلکم تفلحون یا لعلکم تتقون، این از باب محبت رب، محبت خالق به مخلوق، محبت خداوند به عباده. برای اظهار محبت خداوند لعله رو میاره، مثل این که عرض میکنم که یه حالا مثال بزنیم، یه شاگرد میاد در مغازه یه کسی کار بکنه، این صاحب مغازه میگه تو تا غروب کار کن، من هم شاید یک مزدی به تو دادم. خب این میدونه که به اون مزد میده، اما این کلمه شاید رو برای اظهار محبت به او میاد این رو استعمال میکنه. یا انکار، خب اتعبدون ما تنحتون، خب این برای انکار انشاء، یعنی استفهام انشائی در مقام انکار. یا در مقام تقریر، علم نشرح لک صدرک، که اینجا در مقام تقریر، یعنی اون معانی که شما در ادبیات میخوندید، تقریر و انکار و اینها، مرحوم آخوند این معانی رو برده در باب چی؟ جوایی برده. الى غیر ذلک و منه ظهر ان ما ذکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام، اون معانی کثیره که برای صیغه استفهام ذکر شد، لیس کما ینبغی ایزن، اون معانی کثیره که ذکر شده در ادبیات برای استفهام درست نیست، برای اینکه استفهام یه معنا داره و اون عبارت از انشاء استفهامه، این معانی دیگری که ابن هشام ذکر کرده اینا همه میره تو باب دوائی. و صلی الله علیه و آله.